أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در استدلال بر جواز اجتماع به عبادات مکروهه که در کلمات اصولیین عنوان شده بود واقع شد، که گفته شده بود که دلیل بر جواز اجتماع وقوع اون در شرعه و استشهاد شده بود برای وقوع به عبادات مکروهه، چرا که در امتناع اجتماع احکام متعدد امتناع اختصاص به وجوب و حرمت نداره، چون تضاد بین کل احکام حتی وجوب و کراهت یا استحباب و کراهت و امثال ایناست. نمیتونه یک شیئی هم واجب باشه هم مستحب باشه، کما اینکه نمیتواند شیئی هم واجب باشه هم حرام، نمیتوان شیئی هم واجب باشه هم مستحب، تا چه برسه مکروه باشه و واجب یا مستحب. مرحوم آخوند قدس سره فرمود این استدلال هم ناتمامه، چرا که اولاً اون چه ما برای امتناع تقریر کردیم برهان بود و رفع ید از برهان به واسطه ظهور و دلیل لفظی معنا نداره، و لذا بعد از تمامیت برهان ناچاریم اگر ظهوری در الفاظ برخلاف برهان باشه از ظهور رفعیت کنیم، کما این که این حرف رو ایشون در بحث ترتب هم فرموده، فرموده به نظر من آخوند ترتب ممتنعه. اگر شما میگید ظهور بر وقوع ترتب در عرف یا غیر عرف، حالا اونجا شرع رو مطرح نکرده، فرموده فما تقول فی ما یقع من ذالک، در موارد عرف از تکالیف ترتبی، ایشون اونجا تصریح به این جهت کرده بعد از قیام برهان بر امتناع اثبات ترتب به یک ظواهر عرفی ممکن نیست، بلکه باید اون ظواهر عرفی رو تأویل کرد به گونه‌ای که با برهان بر امتناع تناسب داشته باشه. این حرف حرف درستیه، یعنی اگر برهان بر امتناع فرض شد شما نمیتونید استدلال بکنید بر رد اون برهان به ادله لفظیه، منتها گاهی وقتا ادله لفظیه میتونه منبه باشه بر خللی در برهان و اینکه اون برهان تخیل، نه اینکه برهانه، و الا اگر یک امر قطعی امتناع اجتماع ضد این و نقیزین، ما برای رفع ید از این با هیچ دلیلی ولو قرآن، دیگه از قرآن که بالاتر نیست، از ظهور قرآن، اگر دلیلی از ظواهر قرآن دال بر اجتماع نقیزین یا ضدین بود بدون معطلی از اون ظهور رفعیت میکنیم. قرآن میگیم نهایت قطعی صدوره، اما ظهورش که قطعی الاراده که نیست، از باب حجیت ظهور جای قابل اعتماده که علم به خلاف نباشه، ضابطه اعتبار ظهور اینه. و برهان علم به خلاف میاره، خدایی که عالمه به خلاف قطع حرفی نمیزنه. اجتماع ضد این واقعه معنا نداره بعد از آنی که عقل و وجدان حاکم به امتناع اجتماع ضد این و نقیزه. ولی خیلی از موارد این رو توجه داشته باشید، یه موردش همینجا حداقل میتونه باشه که وقتی که دیدیم در شریعت مواردی که ظاهرش میخوره که قضیه اجتماع حکمین، خب این موجب اعاده نظر در اون چه تخیل شد از برهان حداقل بشه و مرحوم آخوند یه تلنگری برش باشه که ما درست گفتیم یه حرفو، اجتماع حکمین ممکن نیست، حتی با دو عنوان ممکن نیست. ولو ما گفتیم ممکن نیست، مرحوم آخوند میگه و کم له من نظیر، مواردی که گفته میشه از جمله بحث معاد، معاد جسمانی. عده‌ای از فلاسفه تخیلاتی دارند در رد معاد جسمانی از شبهه آکل و معکول و غیر اون، ولی ظواهر ادله دال بر وقوع معاد جسمانی و وجدان ما قاضی به اینه که معاد جسمانی امر ممکنه. قل من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل شیء علیم. هم قادره هم علیمه، ذرات این عالم از علم او خارج نیست، جمع میکنه بعد از پراکندگی و رمیم شدن این بدن و استخوان اونا رو جمع میکنه. یحییها الذی انشأها اول مره. ولذا این که تخیل شده شبهه ازش تعبیر میشه، ولو قائل بشن برخی از بزرگان باشد، ادله لفظی بر وقوع معاد جسمانی میتونه منبه باشه بر این که اون شبهه‌ای که در معاد جسمانی مطرح شده برهان بر امتناع نیست، شبهه است و باید در اون حل شبهه تأمل کرد، نه اینکه زود دست به کار تأویل در آیات و روایات شد و معاد جسمانی رو تأویل کرد در روایات و آیات. معاد جسمانی وارد در آیات و روایات نباید تأویل بشه، بلکه باید تخیل امتناعش باید درش تجدید نظر بشه. کبرای این حرف مرحوم آخوند حرف درسته، هر کجا برهانی بر شیئی بود رفع ید از اون برهان به واسطه ظهور جا نداره. ولکن الکلام در تمامیت برهان، وقت تقدم این که هیچ برهانی بر امتناع نداریم و اون چه در تقریر امتناع ذکر شد برهان نبود، شبهه بود به تعبیر دیگر، ولو قائل به اون مرحوم آخوند بود. این اولا. و ثانیاً مرحوم آخوند قدس سره در رد استدلال به وقوع اجتماع در مثل عبادات مکروهه فرموده اون چه از عبادات مکروه گفته میشه غیر از مدعای قائل به جواز اجتماعه. قائل به جواز اجتماع مدعی جواز در موارد تعدد عنوان در متعلق حکم، امر به صلات، نهی از غصب. اما جایی که به عنوان واحد، ولو اون عنوان واحد تداخل در جز یعنی اون خصوص مطلق باشه، اینجا دیگه قائل به جواز اجتماع نیستن. و لذا گفتن باید بین عناوین متعلق امر و نهی در بحث اجتماع نسبت اون خصوص منوج باشه، صلات گاهی غصب گاهی غیر غصب، و غصبم گاهی در صلات و گاهی در غیر صلات. اما نهی از عبادت رو براش حساب جدایی باز کردن، یعنی نهی از حسه، لا تصلی فی الحمام، که اینو مثال زدن بر نهی الزامی از حسه، گفتن نهی در عبادات موجب فساده، لا تصلی فی الحمام این ابتزا میکنه بطلان عبادت رو. اون یعنی اجتماع صلی و لا تصلی فی الحمام رو جایز ندونستن، اونی که جایز دانسته اجتماع رو صلی و لا تغصب رو جایز دانسته و قائل به امتناع میگه صلی و لا تغصب مثل صلی و لا تصلی است، اما قائل به جواز اجتماع صلی و لا تصلی فی الحمام که حسه ای از صلاته، اینو که اجتماع رو درش جایز ندانسته. و عبادات مکروه از این قبیله، صلی و لا تصلی فی الحمام، اتفاقا لا تصلی فی الحمام که اینجا تعبیر میکنن صلات فی الحمام از جمله عبادات مکروه است، نهی خاص داره به عنوان البته کراهت، چون صلات در حمام باطل نیست، حرمت تکلیفی نداره. صلات در حمام مثال حقیقی برای عبادات مکروه است، اما صلات فی الحمام اگر نهیش الزامی می بود دیگه اجتماع جایز نبود. خب کراهتی هم باشه نباید جایز باشه. شما نمیتونید به لا تصلی فی الحمام که نهی کراهتیه استشهاد بکنید بر جواز صلی ولا تغصب، چون خود قائل به جواز اجتماع هم صلی ولا تصلی فی الحمام رو به عنوان نهی الزامی قبول نداره اجتماع درش رو. ولذا مرحوم آخون میگه پای توی اجتماعی هم اینجا گیره، نه فقط من آخونده امتناعی باید صلی ولا تصلی فی الحمامی که کراهتیه توجیه بکنم، توی قائل به جواز اجتماع هم که اینو نمیگی، تو هم باید بیای اینجا گیر بکنی و اینو حل کنی و این عبادات مکروه رو نمیتونی دلیل بر صحت صلی ولا تغصب قرار بدی، چون یه چیزیو میگه که تو خودت هم نمیگی. میگه اجتماع دو حکم، وجوب و کراهت، اما به عنوان واحد، ولو نسبت به اون بین اون متعلق امر و نهی که عنوانش واحده اون خصوص مطلقه، اما هر دو به عنوان صلاته، یکی صلات عام یکی صلات خاص. اینم ثانیه. این اشکال مرحوم آخوند به ما وارد نیست، حداقل به میرزای قومی وارد نیست، چون میرزای قومی گفته ما در موارد عموم خصوص مطلق هم همین حرفو میزنیم. ولذا میگیم شما اشتباه کردید، قائل به جواز اجتماع اگر حکم در خصوص موارد نسبت عموم و خصوص من وجه بخواد قرار بده اشکال به اوست. چه خصوصیتی داره اجتماع در صلی ولا تغصب، در صلی ولا تصلی فی الحمام هم الکلام الکلام، همون طوری که گفتیم. پس این اشکال آخوندم به ما وارد نیست. اگر قائل به جواز اجتماع در صحت اجتماع بودن نسبت بین دو عنوان متعلق دو حکم رو میگه باید فقط عموم و خصوص من وجه باشه و با عموم و خصوص مطلق نمیشه کاری کرد، اون وقته که بگن آقا در کراهت صلات در حمام چی میگی؟ نماز ظهر طرف در حمام میخونه، وجوب و کراهت درش جمع شده. حالا اونو چه قصه با میخوام عرض بکنم. اینم ثانیه. و ثالثا مرحوم آخون میگه اول فرمود برهان لا یصادم به ظهور، ثانیاً این مواردی که ظهور ادعا می کنید اصلا نس، این مال مواردیه که تعدد عنوان نیست، وحدت عنوانه و قائل به جواز اجتماع قائل به اون در فرض وحدت عنوان نیست. و ثالثاً ایشون فرمود قاعده به جواز اجتماع عموماً یک قیدی در جواز اجتماع مطرح کردن و اون مندوحه. جای اجتماع جایزه که مکلف مندوحه داره و تمکن از تخطی ارتکاب اون متعلق نهی داره به فعل مأمور به در ضمن یک حصه دیگری. خب اگر اینه در مواردی از عبادات مکروه اصلا مندوحه ای نیست. اونی که ازش مرحوم آخون تعبیر میکنه عباداتی که لا بدل لها، مثل صوم یوم عاشورا و نوافل مبتدعه، این مبتدعه غیر از اون مرعه مبتدعه بالحیض در مقابل ذات العاده است. نوافل مبتدعه وصف برای خود نوافله، نه مرعه متصفه و انها مبتدعه. خود نوافل نوافل مبتدعه است. الصلاة خیر و موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر. همینجوری طرف ها میشه همین الان دو رکعت نماز شد، الان یه وقت بلند نشید و دو رکعت نماز بخونید، حواس منم پرت میکنید. در هر لحظه‌ای و هر آنی و هر ظرفی از زمان و مکان که یمکن فیه اداء رکعتین مستحب. اینجور نیست که خب حالا من الان بخوام نماز دو رکعت بخونم، اون دو رکعتی رو بخونم که در نیم ساعت قبل نخوندم. اینطور نیست که بعد یک جامعی مطلوب باشه، افرادی داشته باشه، مثل صلات ظهر که یک جامعه نماز ظهر فافراد متعدد علی البدل مصداق امتثال قرار میگیرن. نافله مبتدعه اینه که به نحو مستوعب هر زمانی که شما نماز مستحب بخونید اون نماز نماز مستحبه، بدیلم نداره. بگید خب اینو الان نخونم یه ساعت دیگه بخونم، یه ساعت دیگه نافله مبتدعه خود اون یک ساعت دیگه رو میخونید، نه اون نافلهی که در ساعت قبل انجام ندادید. اینو میگن نافله مبتدعه، که در روایاتی از فعل نافله مبتدعه در عده‌ای از اوقات نهی شده، مثل عند طلوع الشمس که اهل سنت خیلی بهش پایبندن، براش هم زمان مقرر کردن تو مسجد النبی صلی الله علیه و آله، ساعت جزء ساعتایی که اون ساعت رسمی مسجد النبی صلی الله علیه و آله ضبط شده اونجا، یکی ساعت خلاصه نافله مبتدعه است. عنوانی که اونجا داره، چون حالا یادم نیست به چه عنوان، حدود یک ربع ساعته، میگن خلاصه این ساعت که ان الشمس تطلع بین قرنه الشیطان، و در این ساعت نماز نخونید، و اگر کسی هم نماز بخونه در این ساعت، اون وقتی که آخونداشون نفوذی داشتن متعرض میشدن و منع میکردن، این ساعت و ساعت عصر. این نافله مبتدعه است. خب این نافله مبتدعه مکروهه در عده‌ای از اوقات. مثلا حالا بدیل نداره، یعنی اینجور نیست که این نافله رو مکروه رو الان نخونم یه ساعت دیگه بخونم، نماز در حمام رو الان نخونم تو حمام، بیرون حمام میرم میخونم، نماز جعفر رو ساعت اول نخونم ساعت دوم میرم میخونم. اما نافله بین طلوع عند طلوع رو اون وقت نخونم، بعد دیگه نمیتونم بخونم، بعد دیگه نافله خودشو میخونم. خب مرحوم آخون میگه ما نافله مبتدعه داریم، یعنی مکلف مندوحه‌ای نداره، یعنی نمیتونه مکلف این نافله مبتدعه رو که مکروهه یه جای دیگه یه وقت دیگه بخونه. صوم یوم عاشورا مکروهه، صوم یوم عاشورا بدیل نداره، صوم روز یازدهم دیگه صوم یوم عاشورا نیست، از قبیل صیام قابل تدارک به روز دیگر نیست. شما روزه قضا به عهدتونه، امروز نگیرید فردا میگیرید، بدیل داره، جامع بر شما واجبه. اما صیام عاشورا بدیل نداره. نگید بدیلش صیام یه روز دیگه، یه روز دیگه بدیل عاشورا نیست، روز خودشه. مثل هر روزی که روزه درش میسره روزه اون روز مستحبه، مثل اینکه هر زمانی که نماز درش میسره نافله مستحبه، هر زمانی که روزه درش میسره روزه مستحب. نه روزش بدیل داره نه نماز مبتدعه بدیل داره، به خلاف نوافل غیر مبتدعه. نافله یومیه این نافله مبتدعه نیست. شما اگر نافله ظهرتون رو تو حمام نخونید، 10 دقیقه قبل بیرون حمام میتونید بخونید، بدیل داره، چون مطلوب جامعه. نمیگید 10 دقیقه دیگه اون نافله خودشه، نه، شما 8 رکعت نافله ظهر که مستحبه، حالا این 8 رکعت رو 5 دقیقه اول بخونید، 5 دقیقه دوم بخونید، 5 دقیقه سوم بخونید، بدیل داره. اما نافله مبتدعه بدیل نداره، صوم عاشورا بدیل نداره، ولذا مندوحهی درش نیست. چون مندوحهی درش نیست، قائلین به جواز اجتماع مع المندوحه قائل به جواز اجتماع، اما در موردی که مندوحه نیست هیچ که قائل به جواز اجتماع نشده. ولذا اون جایی که منحصر بشه امتثال در ضمن حصه حرام، مکلف در یه جاییه که مغصوبه و نمیتونه خارج اینجا قرار بگیره برای نماز خونده، خب اینجا یا باید غصبش جایز نباشه و به تبع نماز هم دیگه نباید بخونه، یا اگر باید نماز بخونه در غصبش هم باید مجاز باشه. در جایی که مکلف مندوحه نداره، مثل جایی که مضطر به غصبه، این ده که اجتماع امر و نهی نیست. ولذا در یکی از تنبیهات بحث اجتماع، بحث توسط عرض مغصوبه و خروج از اون محل بحثی که مکلف، آیا میتونه در حال خروجی که لا مناسمن ولا مندوحت عن نمازشو بخونه؟ خودش یک بحثی داره در جای خود انشاءالله. پس بنابراین یا قائل به جواز اجتماع، عبادات مکروه در قسمی از اونها که بدیل نداره مثل صوم عاشورا و نوافل مبتدعه در صلوات، در این موارد چون مندوح نیست قائل به جواز اجتماع هم این موارد رو باید بیاد توجیه کنه که باید چه کرد، و قول به جواز اجتماعش حل مشکل این روایات رو و نوافل مبتدعه و صوم عاشورایی که بدیل نداره نمی کنه. این اشکالات مرحوم آخون قدس سره به قول خودش علل اجمال به استدلال بر جواز اجتماع به وقوع اون از باب این که نواف عبادات مکروه مصداق اجتماع دو حکم. بعد مرحوم آخون قدس سره میگه حالا و تفصیل الکلام، بالاخره ما چه بگیم؟ حالا کار نداریم اجتماعی بتونه مشکل رو حل بکنه نتونه حل بکنه، ما در رابطه با این عبادات مکروهه و حتی عبادات واجبه مستحبه یا واجبه مباحه و امثال اینایی که اشاره کرد ما چه بگیم؟ ایشون میگه تفصیل کلام در این مسئله بگونه ای که بخوام کلمات دیگران رو متعرض بشم خارج از وضع رساله منه. من آخون کفایه دارم می نویسم، کفایم یعنی ما فیه الکفایه، این که کلمات دیگران رو بخوام متعرض بشم ولایش فلغلیل حل مشکلی هم ازم نمی کنه، دعایی ندارم معطل کلمات دیگران بشم و هی بگم درست نیست و درسته، خودم ببینم اونی رو که باید در حل مشکل گفت چه چیزه، وارد این مرکه میشه. مرحوم آخون قدس سره در توجیه عبادات مکروه اولا میاد مسئله رو مواردش رو تفصیل میده، میگه اینا مواردش مختلفه و بیانات و توجیه در این موارد ممکنه بعضیا در تمام این اقسام جاری نشه، ولذا عبادات مکروه رو به حسب اون چه در شریعت آمده منقسمه به سه قسم میکنه. این تقسیم تو برخی از کلمات دیگر هم هست، تو خیلی از کلمات تقسیم به دو قسمه، حتی مثل مرحومای صدرم که متأخر از آخونده بحث رو به دو قسم منقسم کرده، ولی مرحوم آخونده عبادات مکروه رو میگه سه قسمه و باید هر یک از این اقسام به خودی خود مورد بررسی قرار بگیره و توجیه اون مطرح بشه و تلازمی بین این اقسام نیست در توجیه. قسم اول، اما اول انگوش میذاره اون مشکل ترین مورد رو، اون عبادات مکروهی که لا بدیل لها، مثل صوم یوم عاشورا، نوافل مبتدعه و مانند اون. و قسم دوم عباداتی که مکروه و بدیل داره، مثل صلات فی الحمام. خب صلات فی الحمام بدیل داره، صلات خارج حمام. و قسم سوم نهی از قسمی از عبادت، نه به عنوان اون عبادت بلکه به عنوان عامی که اون عبادت مصداق اون عنوانه. ایشون میگه که نهی عن الصلات فی مواضع التهمه بناء علی ان النهی نه به اعتبار صلات نیست بلکه به اعتبار عنوان عامی است که کون فی مواضع تهمه، که و منها نماز، آقا رفته کجا نماز میخونه؟ نزدیک فاحشه خونه داره نماز میخونه، که اول خب مردم رد میشن میگن آقا چقدر مقید به نماز، اما برای اینکه از دستش فوت هم نشه اینجا آمده نماز میخونه. جا قحطی بود، خب برو مسجد لازم نیست، برو کنار خیابونی نماز بخون. رفتی در حالا سینما نماز بخونه، حالا حداقل سینمایی نه الان، بگیم مال اون زمان، الان نمیدونم چه خبره تو سینماها، اون زمان شاه که مثلا سینماها فیلمای مثلا مبتذل که خیلی وقتا الان هم توی سینماهای خونگی که الان تو خونه هر نفری سینما هست گاهی وقتا بعضی از مبتذلات هم وجود داره، ولی حالا آقا رفته یه جایی که خلاصه بناهن مرحوم آخون توجه داره، بناهن علا ان نهی به عنوان صلات نیست، ولذا اگر نمازم نخونه بیشینه سیگار بکشه اونجا وازم متهم میشه. و تأکید هست بر این که انسان خودش رو معرض اتهام قرار نده، و خیلی از موارد نهی در شریعت ناظر به همین جهته، اینکه لباس شهرت نباید پوشید، انسان کارای شاز نکنه، انگوش نما خودش رو نکنه، اینا از باب این که انسان در انجام خیلی از این قبیل امور متهم میشه. شذوذ کارهای خلاصه حالت انگوش نما شدن، اینا یه حالتیه که در شریعت مطلوب نیست به هیچ وجه، شاید در به یک معنا هم الزامی هم باشه، حالا دیگه در اصول آمدن اینو به عنوان یکی از مکروهات مطرح کردن، متعرض شدن به تهمت بعضی از مواردش به قطع باید گفت حرامه، چون ان الله خول الى المؤمن اموره كلها عدا اذلال نفسه، حق نداره مؤمن خودشو خار و ذلیل بکنه، و از جمله اسباب ذلت اینه که خودشو متهم قرار بده. چرا انسان خودشو ذلیل قرار بده، متهم قرار بده؟ میگم آبروی خودمه، خدا آبروی شما رو در اختیارتون قرار نداده، همه چیزتون رو در اختیارتون قرار داده. خول الى المؤمن اموره كلها عدا اذلال نفسه، حق نداره خودشو ذلیل بکنه. اینم قسم سوم. اما قسم اول که عبادات مکروهی که لا بدیل لها، مرحوم آخون قدس سرو مثال معروف هم در این قضیه، قضیه صوم یوم عاشوراست که قطعا صوم یوم عاشورا از اون اموریه که مطلوبیت درش مثل مطلوبیت دیگر صیام دیگر ایام نیست قطعا، و نهی هم ازش وارد شده، تا جایی نهی ازش وارد شده که برخی از بزرگان ادهی برخی از بزرگان اصلا به دست و پا افتادن گفتن کی گفته صوم عاشورا مکروهه، اصلا حرامه. روایاتی که در صیام عاشورا، حالا ولو سندی گیر داشته باشه ولی تعدد این روایات موجب وثوق به مضمونه، و لسان این روایات لسانیه که اصلا کراهت بردار نیست. من صام یوم عاشورا کان حظه منها حظ بنی امیه، یا حظه النار مثلا، اینا با کراهت انقدر لسان این روایات بعضیاش تنده که بالاتر از حتی نهیه که دلالتش به ظهور از قبیل نص در قبیل در حرمته. ولی به هر حال خب گفته میشه صیام عاشورا از عبادات مکروهه بدیلم نداره. مرحوم آخون میگه، خب دقت کنید، گفتم میخوام کفایه بگم تا ببینید همینجا بعضیا وارد شدن گفتن خب این روایات کاری نداره، میگیم صوم عاشورا حرام. خب حل شد مشکل. مرحوم آخون میگه، خوب دقت کنید، بعد الاجماع علی صحته، بعد از آنی که اجماع داریم بر اینکه صیام یوم عاشورا صحیحه، اینو در نظر بگیرید، اون وقت حالا در کنارش میگید مکروهه. حالا بیایید مشکل رو حل کنید، صورت مسئله رو پاک میکنید، میگید نه آقا صحیح نیست، مکروه نیست، حرامه. خب بحث اصولی نشد. مرحوم آخون میگه من هنرمندم که فعلا فقه نمیخوام بحث کنم، فرض میکنم همچین چیزی رو، آیا میشه عبادتی در عین این که صحیح هست و حکم به بطلانش نمیشه مکروه هم باشه؟ شما میگید نه آقا این صحیح نیست، این عبادت صحیح نیست. خیلی خوب این صحیح نیست، این چه فقه. اما من اصولیم، میگم حالا این نه، ثبوتاً ممکنه که اگر یه جایی به ما گفتن اجماع داریم بر صحت صوم، یا فقیهی اجماع هم نداریم گفت صوم یوم عاشورا صحیحه، او رو از مدرسه بیرون نکنیم بگیم تو اصلا خلاف عقل گفتی، نمیتونه عبادت که مکروهه نمیتونه صحیح واقع بشه، برای چی میگی صحیحه؟ و مرحوم آخون دست و پای طرفم میبنده، میگه آقا این مسئله ادعای اجماع بر صحت شده، دیگه اگر یه نفر رو بتونیم از مدرسه بیرون بکنیم مجمعین بر صحت صوم عاشورا رو که دیگه نمیتونیم از مدرسه بیرون کنیم. آیا میشه این حکم مشهور رو که ادعای اجماع برش شده توجیه کنیم بپذیریم، یا اینکه باید اگر روایت هم به این مضمون داریم روایت رو دستکاری کنیم، تأویل کنیم، تصرف کنیم چون معقول نیست؟ مرحوم آخون قدس سر رو. اولا در این جهت هم به شما بگم، اینی که تو بعضی از کلمات حتی بعضی از بزرگان معاصر رضوان الله علیه دیده میشه که دست و پاش لرزیده و گفته که اصلا صوم عاشورا باطل، اینو نمیشه ملتزم شد. صناعت هم با این مساعد نیست. مستفاد از نصوص اگر مرحوم است احمد خونساری دیروز عبارتی از ایشون نقل کردن و درش حکایت از برخی دیگران هم آمده بود که مثلا که انه ظاهره عبارت بطلانه و شایدم محکی از مرحوم صاحب حدائقم علاوه بر حرمت تکلیفی شاید بطلانم در نظریشون باشه، حالا من نمیدونم به تفصیل، ولی هر کی میخواد باشه، مرحوم آقای خونساری یا مرحوم صاحب حدائق یا هر کی دیگه میخواد باشه، این خلاف مقتضای صناعته. ولو اون بزرگوارا تخیل کردن صناعت رو در این چه استظهار کردن، ولی قطعا حرف باطلیه. صوم یوم عاشورا قطعا صحیحه. چرا؟ گفتیم بعضی ها باید از فقه کمک گرفت. اینجا قطعا صحیحه به خاطر این که ولو برخی از روایات بفرمایید قطعی دال بر حرمت تکلیفی صوم عاشورا آمده درش و قابل تأویلم نیست، که بعید نیست این حرف، ولیکن مستفاد از برخی از نصوص که مفتابه بین اصحابم هست اینه که هر صومی در هر یومی غیر از برخی ایام مستثنای در اون روایت صحیحه، به گونه ای که با نظر هم واجب میشه. سألته عما نظر صیام السنه یا صیام الدهر، قال صم ولا تصم العیدین ولا فی سفرن، یه مواردی رو استثناء کرده، ولیس صیام عاشورا من. میگه آقا من نذر کردم همیشه روزه باشم، سر تا سر سال روزه باشم. حضرت میگه بفرما، واجب روزه بگیری، اما این چند روزی رو که میگم روزه نگیر. در برخی از این موارد که میگم، این برخی که همونایی که میگم، اینا رو روزه نگیر، بقیه رو واجب روزه بگیری. چیا روزه نگیر؟ ایده این رو نذر کردی مشروع نیست این دو روز روزه بگیری، چون نذر مشرع نیست. در سفر حق نداری روزه بگیری، مگر اینکه نوع صوم فی السفر منظور باشه که اون خودش باز دلیل خاص خودش رو داره. صوم ولا تصوم ایده این رو ولا، این مواردی رو استثنا کرده، ولیس صیام عاشورا من تلک الایام. خب اگر بنا شد شما با نذر واجب روزه عاشورا رو روزه بگیرید، کسی که نذر کرده روزه گرفتن رو، روزه عاشورام داخل در منظورشه، باید روزه بگیره. پس صوم عاشورا نباید حرام باشه، و الا اگر صوم یوم عاشورا حرام باشه با نذر علی القاعده مشروع نیست. کسی که طرف نذر بکنه روزه عید قربان رو روزه بگیره، با این خصوصیت که مستفاد از نصوص صحت صوم یوم عاشوراست، به این بیانی که عرض کردن که ببینید فقها ملتزم شدن به کراهت صوم عاشورا، اونا مثل من و شما این روایاتی که میگه کان حظه من صیام عاشورا حظ بنی امیه، اونا هم دیدن، ولی اونی که مانع شده از این که ملتزم بشن به بطلان این صوم و این رو به عنوان یک مستثنا ذکر نشه از صیام مشروع، اینه که در برخی از روایات از قبیل نص، این روایت از قبیل نص، نگید خب گفته صوم من نظر صوم السنه صوم ولا تصوم العیدین ولا کذا، اطلاق داره صوم عاشورا رو هم استثناء میکنیم. نه، این لسانی که در این روایت آمده داره وظیفه این آقا رو داره بیان میکنه، میگه تویی که نذر کردی یه سال روزه بگیری، اینایی که میگم نگیر، بقیه رو برو بگیر. بگیم نه خب حالا ایناشو گفت، بعدم عاشوراشو بعد از روایات کان حظه حظ بنی امیه میریم اونم استثناء میکنیم. نه، این لسان استثناء بردار نیست. این روایت از حداقل جا داره فقیه بگه این روایت استثناء بردار نیست. و این گونه نیست که ما باشیم و فقط این روایات حظه حظ بنی امیه. و رضا چه باید کرد این روایاتو؟ ما بعد یک جمعی اینجا عرض خواهیم کرد. حتما و حتما صیام عاشورا فی الجمله مشروعه و صحیح، و حتما و حتما صیام عاشورا فی الجمله نامشروعه. حالا بگید مکروه یا بگید حرامه، اما فی الجمله یک مشروعیتی داره که اگر نذر کرده در یه موردی باید طرف انجام بده، اینش هم هست. خب حالا جمعش به چی میشه؟ این روایاتی که میگه حظه حظ بنی امیه اگر صوم نامشروعه، که این روایت با کراهت هم سازگار نیست، چه باید کرد؟ بعدن عرض خواهم کرد انشاءالله. ما در عبادات مکروه بیانی داریم. اول ما بیانات قوم رو عرض خواهیم کرد که چه فرمودن، ولی ما یه بیانی داریم، من ندیدم در کلمات طرح این بیان رو، آخر کار عرض خودمونم عرض خواهیم کرد. فعلا کلمات قوم مرحوم آخون قدس سر رو با توجه به این که صوم یوم عاشورا محکوم به صحت، از باب اجماع بر صحت این صوم، دیگه اشکال نکنید به مرحوم آخوند که این صوم صحیح نیست، حرامه، با توجه به این که فتوای اصحابه و گفتیم درستم هست صحت این صوم، دلیلم عرض کردیم، دلیلم اون دلیل مشروعیت این صوم و وجوبش لمن نذر صوم السنه، و با توجه به این که این صوم ضمن این که اجماع و صحت داریم مکروه هم هست، و با توجه به این که کراهت در عبادات و حتی غیر عبادات، که انه اگر به معنای مبغوضیت باشه با صحت جمع نمیشه، حالا مرحوم آخون میگه اون چه میشود توجیه کرد صحت و مطلوبیت صوم مثل عاشورا مما لا بدل له رو با توجه به این سه مطلب، اجماع بر صحت، روایات دال بر به قول آخون کراهت، و این که عمل مکروه مبغوضه و مبغوض عبادت به وجه مبغوض اصلا قابل وقوع نیست و صحتش جا نداره، با توجه به این سه مطلب حالا وارد توجیه خودش میشه. سه توجیه برای صحت و مشروعیت و استحباب مثل صوم عاشورا از عبادات مکروه مطرح میکنه. دو توجیهش مبتنی بر این که نهی مولوی، یک توجیهشم یا دو توجیه دیگه هم، یعنی چهار توجیه در حقیقت ممکنه بشه، دو توجیه با مولویت نهی و دو توجیه هم با ارشادیت نهی، مسئله رو بیان میکنه و یأتی انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.